صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. این صبحانه با خبر رادیو فرداست راست ساعت 7:30 صبح به 7 صبح به وقت شما در تهران. من فهیمه خضری‌داری به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم. امروز جمعه 18 اردیبهشت ماه 1394، 8 ماه می در تقویم میلادی است که با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستید. دعوت میکنم که به همراهیتون با ما ادامه بدید و اجازه بدید که آغاز بکنیم برنامه امروز رو هم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که اینجاست.
سلام میکنم بهتون. مجلس سنای آمریکا طرح بازبینی توافق جامعه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را با 98 رأی موافق و 1 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح اکنون به مجلس نمایندگان میرود و پس از بحث درباره مفاد آن به رأی گذاشته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورتی که طرح بازنویسی شده در مجلس نمایندگان هم بدون افزودن متمم‌هایی به تصویب برسد، او آن را امضا خواهد کرد. بر پایه طرح بازنویسی شده پس از توافق نهایی گروه 5+1 و جمهوری اسلامی ایران، کنگره ی آمریکا 30 روز فرصت خواهد داشت تا نظر موافق و یا مخالف خود را با این توافق نهایی اعلام کند. این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، رئیس جمهوری آمریکا را به مدت 30 روز از تعلیق تحریم‌های تصویب شده علیه جمهوری اسلامی ایران از طرف کنگره منع می‌کند. اما در خبری دیگر، روز پنجشنبه گروهی از مردم مهاباد در اعتراض به مرگ مشکوک فریناز خسروانی مهماندار هتل تارا در مقابل آن تجمع کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع معترضان با واکنش ماموران امنیتی روبرو شده و بخشی از ساختمان هتل به آتش کشیده شده است. گفته می‌شود روز سه‌شنبه خانم خسروانی برای جلوگیری از تجاوز یک مامور امنیتی محلی خود را از طبقه 4 هتل به بیرون پرت کرده و جان خود را از دست داده است. تاکنون گزارشی در مورد تعداد احتمالی دستگیر شدگان و مجروحان در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان منتشر نشده است. مقام‌های رسمی شهر مهاباد و استان آذربایجان غربی هم تا این ساعت درباره حوادث این شهر اظهار نظر نکردند. پیشبینی‌های اولیه انتخابات مجلس عوام در بریتانیا نشان از پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون دارد. بر اساس نتایج پرسش از رای دهندگان، پیشبینی می شود حزب محافظه‌کار 316 کرسی به دست آورده باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب کارگر نیست که تا پیش از این در نظر سنجی ها شانه به شانه حزب محافظه‌کار حرکت می کرد، پیشبینی می شود 239 کرسی را تصاحب کرده باشد. بر این اساس برآورد شده که حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات هر کدام صاحب 58 و 10 کرسی شدند و حزب دست راستی استقلال پادشاهی متحد هم 2 کرسی را به دست آورده باشد. در سال 2010 میلادی حزب محافظه‌کار در ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات به 13 سال حاکمیت حزب کارگر پایان داد و دولت را در دست گرفت و همکنون در قدرت است. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی با یکدیگر رقابت می‌کنند. حزبی که موفق شود اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد، دولت آینده را تشکیل خواهد داد و در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند به اکثریت دست پیدا کنند، دولت ائتلافی یا دولت اقلیت تشکیل خواهد شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش آمریکا آموزش حدود 90 نفر از جنگجویان سوریه‌ای به گفته او معتدل را در اردن آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزیر دفاع آمریکا از این برنامه با عنوان بخشی از برنامه بسیار مهم و پیچیده این کشور علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی نام برده است. کنگره آمریکا با بودجه 500 میلیون دلاری برای آموزش 5000 جنگجوی سوریه‌ای در طول یک سال موافقت کرده است. ترکیه، عربستان سعودی و قطر نیز اعلام کردند که آموزش آنچه نیروهای معتدل مخالف بشار اسد خواندند را در خاک خود آغاز خواهند کرد. شبکه انگلیسی زبان الجزیره به نقل از رویترز می نویسد که این برنامه بخشی از یک راهبرد برای تحت فشار قرار دادن رژیم حاکم بر سوریه از طریق افزایش دادن قدرت مخالفان در قلمروهایی که تحت کنترل دارند است.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. تا 8 صبح تهران ما با صبحانه و خبر با شما همراه خواهیم بود. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز چه ها برای شما چیده. در واشنگتن سنای آمریکا با اکثریت قاطع به لایحه بازنگری در توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی رأی مثبت داد. نگاهی می‌کنیم در همین برنامه به اینکه این اقدام سنای آمریکا بر فضای حساس گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک چه اثری خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران گزارش می‌دهد تولید، توزیع داخلی و واردات پرچالش و هزینه یک کالا، چادر مشکی. به کیوسک مطبوعات نگاه می‌کنیم، نگاهی به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در تهران و از تجمع سکوت معلمان در بسیاری از شهرهای ایران برای شما گزارش خواهیم داشت. معلمان به دستمزدهایی که می‌گویند ناعادلانه هست اعتراض دارند. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده صبحگاهی. خبرها هم شنیدید. در واشنگتن سنای آمریکا با اکثریت قاطع به لایحه بازنگری توافق اتمی ایران رأی مثبت داده است. رئیس مجلس نمایندگان و رئیس کمیته امور خارجی این مجلس هم از رأی سنا در تصویب لایحه‌ای که کنگره را در رد یا پذیرش توافق هسته‌ای با ایران مجاز می‌کنند استقبال کردند. در همین حال 150 عضو مجلس نمایندگان آمریکا با فرستادن نامه به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از توافق هسته‌ای ایران با این کشور استقبال کردند و پشتیبانی کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی در همین باره فرستاد.
بعد از ظهر پنجشنبه 17 اردیبهشت اعضای سنای آمریکا لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران را با آرای قاطعانه تصویب کردند و به این ترتیب دو حزب دموکرات و جمهوری خواه جبهه یگانه ای در پشتیبانی از اعمال نظر قوه قانونگذاری در یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی سالهای اخیر آمریکا به نمایش گذاشتند. 98 سناتور به لایحه رأی موافق دادند. رأی مخالف هم از آن آقای تام کاتن سناتور 37 ساله ایالت آرکانزاس بود که همواره با سیاست‌های دولت آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی مخالفت ورزیده و آن را مماشات در برابر حکومت ایران نام داده است. او مبتکر تدوین نامه‌ای بود که از سوی 47 سناتور خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته شد. البته قانونگذاران دیگری هم در این زمینه با سناتور کاتن هم رأی هستند، ولی لایحه بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران را بهترین و عملی‌ترین فرصت برای اظهار نظر کنگره در قرارداد احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی می‌دانند. در این لایحه تصریح شده که کنگره 30 روز فرصت بازنگری در توافق اتمی با ایران را خواهد داشت و در پایان این مدت میتواند آن را رد و یا قبول کند. در این مدت رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند هیچ تحریمی را تعلیق و یا لغو کند. On behalf of the American people, Congress needs to be playing a role. سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و تدوین کننده لایحه بازنگری، همواره گفته است که کنگره به نمایندگی از مردم آمریکا باید نقش خود را ایفا کند، به ویژه در مورد تحریم‌هایی که کنگره تصویب کرده و کاهش یا لغو آنها به رأی نمایندگان مردم نیاز دارد. در برابر این دلنگرانی‌های اعضای کنگره، کاخ سفید مانند مقام‌های وزارت خارجه آمریکا بارها بر استحکام مفاد توافق و جبهه یک پارچه اعضای پنج به علاوه یک تأکید کرده است. United States and our international partners are committed to the strategy. جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، در 20 آوریل 31 فروردین گذشته تأکید کرد که ایالات متحده و متحدان بین المللیش متحد به یک استراتژی یگانه هستند و آن لزوم حفظ ساختار تحریم هاست که در صورت شناسایی و کشف هر گونه انحراف از مفاد توافق توسط ایران، جامعه جهانی قادر خواهد بود تا تحریم‌ها را بار دیگر به حال اول بازگرداند. انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان آمریکا نیز به لایحه تصویب شده در سنا رأی موافق بدهد. جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی این مجلس عصر پنج شنبه با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای از رأی سنا استقبال کردند. آقای بینر گفت هدف این است که از یک توافق بعد جلوگیری شود. در همین حال 150 تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از روش‌های دیپلماتیک او در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای قویاً پشتیبانی کردند.
همونطور که در گزارش هم شنیدید، تحریک روز پنج شنبه در سنا تصویب شد به کنگره ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را در مدت 30 روز بررسی کند و در صورت لزوم آن را رد کند. بنیامین صدر به دنبال تصویب این لایحه با مهرزاد بروجردی کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا صحبت کرده و از او پرسیده که تصویب این لایحه بر فضای حساس گفتگوهای هسته‌ای که در حال حاضر ادامه دارد بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک چه اثری خواهد داشت؟
فکر میکنم یک توافقی بوده که بین کاخ سفید و نمایندگان جمهوری خواه تونه صورت بگیره که برحال هر کدوم بتونن اعلام یک نوع پیروزی بکنن، به این عبارت که کنگره و به خصوص جمهوری خواه با استفاده از این طرح امروز این بحث رو میکنن که کاخ سفید میخواست ما رو از مدار تصمیم گیری کنار بگذاره، ولی حالا هر تصمیمی که گرفته بشه تا قبل از 30 روز قابل اجرا نیست مگر اینکه کنگره اون رو مرور بکنه و تاییدش بکنه. سوی دیگه برای پرزیدنت اوباما هم این یک پیروزی هست. چرا؟ چون دیگه کسی حقی نداره که بخواد متممی بر این قانون اضافه بکنه، آنطور که بسیاری از نمایندگان یه مقدار تندرو جمهوری خواه میخواستن انجام بدن و خواسته هایی رو بیان میکردن که کاخ سفید رو مجبور میکرد که بخواد در تقابل با اینها قرار بگیره و این لایحه رو رد بکنه.
در یکی دو روز اخیر شاهد اون بودیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران در ایران مواضع انتقادی تندی رو گرفتن علیه آمریکایی ها. آیا موضع رسمی ایران با توجه به این اتفاق جدید و تصمیم جدید سنای آمریکا تغییری میکنه و اساسا موضع رسمی ایران چگونه است؟
ببینید، فکر میکنم که حرفایی که آقای خامنه ای زدن یا رهبران نظامی زدن یه مقدار به اصطلاح خط و نشون کشیدن هست برای اینکه قبل از اینکه توافق نهایی حالا تا 30 ژوئن اجرا بشه بخوان موضع مذاکره کنندگان ایرانی رو از این لحاظ تقویت بکنن و بگن که این خواسته ها قابل قبول نیست. از اون طرف هم خب ما میبینیم که جو بایدن و دیگران هم مطرح میکنن که به هر حال گزینه نظامی هم روی میز هست کماکان. بنابراین این حرفا فکر میکنم این مدار خط و نشون کشیدن هست که هر طرف میخواد از موضع قوی تر وارد بحث بشه، ولی بدون شک در تحلیل نهایی لایحه‌ای که امروز پاس شده به نظر من میاد که ایران از این ته باید استقبال بکنه، نه اینکه بخواد شروع بکنه به متهم کردن یا مقابل به مس کردن، که البته بعیدم نیست دیگه، ما شاهد این بودیم که هر دفعه کنگره امریکا خواسته یک لایحه چیزی رو گذروند بذات ایران، دولت ایران هم خواسته مقابل به مس بکنه و در مجلس ایران طرحهای مشابهی رو اونها هم تصویب کردن، بنابراین امکان اون هم برای این مسئله وجود داره.
ما از یک طرف شاهد موزگیری تند و انتقادهای تند رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه بودیم، از این طرف امروز تصمیم جدید سنای آمریکا رو داشتیم. اساساً این دو موضع چه تأثیری میتونه بذاره بر دو تیم مذاکره کننده بر روند گفتگوهای هسته‌ای که به مرحله بسیار حساسی هم نزدیک میشه؟
برحال خط قرمزهایی که رهبر میکشه تیم مذاکره کننده ایرانی رو در یک موقعیت سختی قرار میده دیگه، چون برحال اونا نمیتونن از اون خط قرمزها بخوان عبور بکنن، و ولی از طرف دیگه هم میشه تحلیل ما این باشه که این همونجوری که قبلا گفتم یک حربه ای هست از طرف ایران برای تقویت دستش، یعنی اینکه آقای ظریف و تیمش میتونن به طرف آمریکایی بگن ببینین آقای خامنه‌ای به ما اینو گفته و ما نمیتونیم سر مسئله مثلا بازدید از پادگان‌های نظامی ایران که یکی از خواسته هاست مثلا بخوایم کوتا بیایم، یا مثلا سلاح‌های موشکی ما رو شما بخواید مورد بازرسی قرار بدید. برای این بحث میشه برای ایران در تقویت دستش خودشون و راضی کردن طرف آمریکایی که امتیازات کمتری رو قبول بکنه. ولی از سوی دیگه این مشکل برای دولت آقای اوباما هم کماکان سر جاش است. به عبارتی اگر تیم مذاکره کننده آمریکایی امتیازات بیش از حدی رو بده آنچنان که تعبیر نمایندگان کنگره هست، بنابراین نمایندگان کنگره میتونن چیکار کنن؟ اون طرح رو تصویب نکنن. و با در نظر گرفتن اینکه به هر حال جمهوری خواها دست بالا رو دارند، این هم از سوی دیگه میتونه به اصطلاح زنگ خطری باشه. بنابراین دولت آقای اوباما هم در مذاکرات با ایران به طرف ایرانی این رو خواهد گفت که خواسته هایی رو مطرح نکنین که ما با مشکل تایید اون از طرف کنگره روبرو بشیم و مجبور شیم که کل این چیز رو به هم بزنیم. بنابراین فکر میکنم هر دوتا یه مقدار قدرت چانه زنی رو با موزه هایی که الان گرفتن برای خودشون بالا برد.
مرسده وروجردی بود، تحلیلگر مسائل بین المللی، در گفتگو با همکارم بنیامین صدر درباره همین موضوع تصویب لایحه در سنای آمریکا. شما هم پیام های زیادی برای ما فرستادید، به خصوص در صفحه فیسبوک رادیو فردا. فرصت محدودی هست تا بعضی از این پیام ها رو برای شما بخونم. از جمله همراهی نوشتند که نمایندگان سنا به نظر ایشون کار بسیار درستی کردند، و کاربر دیگری که در صفحه فیسبوک ما کامنت گذاشتند گفتند که آمریکا شل کن سفت کن می کند و با این رفتار اجازه نمی دهد که توافق انجام شود. همینطور نوشتند که مشکلی نیست، چیزی که عوض داره گره نداره. گفتند که مجلس ایران هم حالا همین کار را تکرار خواهد کرد. سپاسگزارم از شما که در صفحه فیسبوک ما کامنت میگذارید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. خیلی از همراهان این برنامه با ما تماس گرفتند، بر روی پیامگیر رادیو فردا صدای خودشون رو ضبط کردند. پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
از بس که این نظام در این 36 سال به ما و به جهان درو گفته، نمیدونیم که کدام و یا کدامین گفتار حاکمین این نظام رو باور کنیم. مجمع روحانیون مبارز در نامه به حسن روحانی اقدام قوه قضاییه رو در منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی رو خلاف موازین قانونی و حقوقی دانستند و از او خواستند که ایشون بتونه یک کاری بکنه که از این اقدام قوه قضاییه جلوگیری بکنه. آقایون، در اون نظام نه قانونی هست و نه موازین حقوقی قانونی، و مطمئن باشید که نوبت شما هم یکی یکی خواهد رسید. حالا برید جلو.
دانیای عزیز، ما ایرانی ها انسان‌های با گذشتی هستیم، صلح طلب هستیم، انسان دوست و نودوست هستیم. بیایید سیاه نمایی نکنیم، بیایید هر کجا که میتونیم به خاطر منافع ملیمون سیاه نمایی بزرگ نمایی نکنیم، کمک کنیم که توافق انجام بشه، کمک کنیم که هر جوری که میتونیم کشورمون رو درست کنیم. همه تون رو دوست دارم.
در مورد سخنان آقای رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای قوانین از سوی مقامات اجرایی کشور، این موضوع قبلا هم بارها تکرار شده، تکرار شعارگونه آنچه که بر ملت و سازمانهای مرتبط از سر من الشمس است هرگز نیاز کشور نیست. وظیفه یک مجری معتقد شعار دادن نیست، بلکه دستورات مؤکد و اجرای قاطعانه در حفظ حق و حقوق آحاد جامعه است. این شعارها دلیلی بر ناتوانی یک مجری.
خانم نرگس محمدی اومد از حق طرفداری کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باز می‌گردیم به خبرها داخل ایران. امروز در گفتگوی اقتصادی به این موضوع می‌پردازیم، چادر مشکی و رمز و رازهای بازار این کالا در ایران. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه است در این بخش از برنامه. آقای خاوند سلام می‌کنم بهتون و صبحتون بخیر.
صبح خیر خانم حیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواوند، میدونید شما هم که تولید و بازرگانی چادر مشکی در داخل ایران همیشه یک مسئله پیچیده‌ای بوده به لحاظ اقتصادی. خیلی گزارش‌های زیادی هم در این زمینه منتشر شده در طول سال‌ها و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تازه‌ترین گزارش خودش رو به تحقیقاتی در این مورد اختصاص داده که در بازار چادر مشکی در ایران چه می‌گذرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در همین اردیبهشت ماه با این عنوان منتشر شده: وضعیت تولید و واردات چادر مشکی در ایران و راهکارهای برون رفت از چالش‌های موجود. کسایی که با واقعیت‌های صنعت نساجی ایران به صورت عام و به خصوص چادر مشکی آشنا نباشند طبعا از این عنوان تعجب میکنند. از خودشون میپرسند چطور امکان داره در دهه دوم قرن 21 میلادی کشوری با نزدیک به 80 میلیون نفر جمعیت هم درگیر تکنولوژی هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک باشه و هم با تولید و بازرگانی چادر مشکی مشکل داشته باشه و اون رو چالش تلقی بکنه. ولی با پایان رساندن این گزارش 22 صفحه‌ای خواننده متوجه میشه که چادر مشکی به عنوان یکی از مظاهر فرهنگی جمهوری اسلامی از سالها پیش به این طرف تبدیل شده به باری سنگین برای بازرگانی خارجی ایران.
خب میفهمید که تبدیل شده به باری سنگین، مشکلات چیست؟ شماری در این زمینه ارائه شده و چالش هایی که ازش صحبت میشه دقیقاً چه است؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید میشه بر اینکه تولید چادر مشکی با توجه به سنت و عرف جامعه اسلامی یکی از اولویت‌های صنعت نساجی ایران بوده و ایران به دلیل اینکه بالاترین مصرف سرانه این کالا رو در دنیا داره چندین کارخانه رو برای تولید اون فعال کرده که به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته و نبود انگیزه و نازل بودن محصولاتشون با استقبال مصرف کننده ها روبرو نشدند. ایران هر سال 90 میلیون متر پارچه چادر مشکی مصرف میکنه که فقط 1 میلیون متر اون از محل تولید داخلی تأمین میشه. به بیان دیگر حدود 99% چادر مشکی مصرف شده در ایران از خارج وارد میشه، یا از مبادی رسمی یا به صورت قاچاق. بر پایه این گزارش هر سال 50 میلیون دلار صرف واردات چادر مشکی میشه از کره، ژاپن، تایوان، اندونزی و به تازگی هندوستان. ولی علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ارزش واردات چادر مشکی رو 100 میلیون دلار در سال ارزیابی میکنه.
بسیار خوب، حالا صحبت از واردات چادر مشکی به ایران شد، چه کسانی از این واردات سود میبرند آقای خواوند؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها طبعا به این موضوع نمیپردازه، ولی جمشید بصیری دبیر سابق انجمن صنایع نساجی یک گروه سیاسی رو که به گفته او عمدتاً بر بازاری ها تکیه داره متهم کرده بود در واردات چادر مشکی نقش فعالانه ای داره. بد نیست بدونیم دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد، در همون اوائل کار خودش حقوق و عوارض ورودی چادر مشکی رو به عنوان یک کالای ارزشی به مقدار زیادی پایین آورد و در واقع دروازه های کشور رو بازتر کرد بر روی این کالا.
سپاسگزارم فریدون خواوند اقتصاددان، امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بودید.
منم تشکر میکنم از شما، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چی کار باتون میکنم.
امروز جمعه 18 اردیبهشت ماه نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. روزنامه امروز چاپ نمیشه، اما ما به هفته‌نامه ها و ماهنامه ها نگاه خواهیم کرد. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خزره هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با تجارت فردا آغاز بکنیم. آقای رفیع‌زاده 130مین شماره از تجارت فرداست که منتشر میشه با تیتر دوران سرکشی. این نشریه پرسیده است که چرا بانک ها از فرمان بانک مرکزی سرپیچی میکنند؟
بله، گفتگوی اصلی تجارت فردا در این شماره با محمود بهمنی هست، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در ایران، که ایشون در این گفتگو تأکید کرده در پاسخ به پرسش تجارت فردا که چرا بانک ها از فرمان بانک مرکزی سرپیچی می کنند، گفته که استقلال و قدرت بانک مرکزی تنزل پیدا کرده. ایشون به نکاتی درباره تغییرات دستوری در نرخ سود بانکی اشاره کرده، از جمله اینکه گفته وقتی قیمت تمام شده پول افزایش می یابد، بانک ها نمی تونند نرخ سود رو پایین بیارند. علاوه بر این تاکید کرده که انگیزه سپرده گذاری بلند مدت هم در میان مردم از میان رفته و مردم بیشتر دنبال کسب سود روز شمار هستند. یکی دیگر از گزارش های این شماره تجارت فردا آینده مسکن و ویلا در بازار ایران هست و یک گزارش هم داره با عنوان فرمان دست کیست، که در پرونده است درباره این که مدیریت اقتصادی دولت 11 در دست چه کسانی است.
بسیار خوب، نگاهی بکنیم به مثلث، هفته‌نامه خبر تحلیلی مثلث که روی جلدش رو انتخاب کرده با عکسی از غلامعلی حداد عادل و ایشون صحبت‌های در مورد آقای مطهری کردن. از جمله گفتن که من از همه با آقای مطهری نزدیک‌تر بودم و از نظر سیاسی هم گفتن که آقای مطهری آقای بازرگان رو قبول نداشته، به گفته آقای حداد عادل.
بله، اونطوری که آقای غلامعلی حداد عادل که عکسش روی جلد مجله مثلث هم منتشر شده در این گفتگو بیان کرده، ایشون گفته آقای مطهری پشت سر آقای بازرگان نماز میخوند، اما ایشون رو به عنوان چهره سیاسی یا مدیریت سیاسی قبول نداشت. تاکید کرده که مطهری تئوری اسلام منهای روحانیت رو هم قبول نداشت که متعلق بود به گفته ایشون به آقای شریعتی، و البته گفته که اگر مطهری امروز زنده بود در همون نقطه ای استاد که آقای علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایستاده. یکی دیگر پرونده هایی که مثلث در این شماره منتشر کرده مربوط است به پدیده مانور خودروهای گران قیمت و آسیب های فرهنگی و اجتماعی اون. جدایی مسعود زریبافان از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد از تیم ایشون در آستانه انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد توجه هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان مثلث هست، و البته این هفته‌نامه دو دیدار انتخاباتی آقای عارف و آقای روحانی و همچنین سعید جلیلی با آقای مصباح یزدی رو هم مورد توجه خرم.
نگاه مختصری هم بکنیم به پایتخت کهن با روی جلدی که انتخاب کرده از آقای ناطق نوری و تیتر زده است سونامی ناطق.
بله، در این شماره پایتخت کهن یک ویژه‌نامه منتشر شده برای انتخابات مجلس 10 و در اون به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار از آقای علی اکبر ناطق نوری یاد شده. آقای علی نظری که یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی هست گفته که سونامی ناطق زنگ خطری است برای تندروها. اما بسیاری از چهره‌ها یا نمایندگان پیشین مجلس هم اظهار نظرهایی در این شماره پایتخت کهن دارند، از جمله آقای محمد حسین خلیلی اردکانی گفته که اصلاح طلبان اگر انتخابات رقابتی باشه پیروز انتخابات مجلس 10 خواهند شد.
اما رمز عبور آقای رفیع‌زاده پرونده منتشر کرده در مورد جدال به گفته این نشریه داغ موافقان و مخالفان توافق فوری ایران با آمریکا، پرونده جالبی است.
بله، رمز عبور نشریه‌ای است که نزدیک است به تیم آقای احمدی نژاد، برخی از کسانی که در دوره آقای احمدی نژاد گرداننده رسانه‌های دولت بودند حالا این ماهنامه رو منتشر می‌کنند، و در این شماره هم پرونده ویژه‌ای منتشر کردن درباره تفاهم لوزان، انتقاداتی که به این پرونده در میان اصولگرایان شده رو برجسته کردن، با شماری از چهره‌های پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفتگوهایی دارن. اما پرونده دیگری هم در این شماره رمز عبور منتشر شده درباره بررسی شاخص‌های جناح مؤمن و فرهنگی که از اونها به عنوان هنرمندان ارزشی در ایران یاد میشه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. همچنان سپاسگزارم از شما که نیم ساعت گذشته رو با ما بودید و همچنان نیم ساعت پیش رو رو هم با این برنامه همراهی خواهید کرد. محمد زرقامی به استودیوی برنامه بازگشته. با هم مروری میکنیم بر سرخط آخر خبرها از ایران و جهان.
بار دیگه بهتون سلام میکنم. مجلس سنای آمریکا طرح بازبینی توافق جامع هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را با 98 رأی موافق و 1 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح اکنون به مجلس نمایندگان میرود و پس از بحث درباره مفاد آن به رأی گذاشته خواهد شد. گروهی از مردم مهاباد در اعتراض به مرگ مشکوک فریناز خسروانی مهماندار هتل تارا در مقابل آن تجمعی برگزار کردند. پیشبینی های اولیه انتخابات مجلس عوام در بریتانیا نشان از پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون دارد. بر اساس نتایج پرسش از رای دهندگان پیشبینی می شود حزب محافظه‌کار 316 کرسی به دست آورده باشد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش آمریکا آموزش حدود 90 نفر از جنگجویان سوریه‌ای به گفته او معتدل را در اردن آغاز کرده است. ترکیه، عربستان سعودی و قطر نیز اعلام کردند که آموزش آنچه نیروهای معتدل مخالف رژیم بشار اسد خواندند را در خاک خود آغاز خواهند کرد. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه در اعتراض به میزان دستمزدهای خود تجمعی در سکوت برگزار کردند. این سومین تجمع سراسری معلمان طی 2.5 ماه اخیر است. در پی انتشار گاز سمی در پالایشگاه شازن در چند نوبت دست کم 3 کارگر این پالایشگاه جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. روسیه و ترکیه بر سر احداث خط لوله انتقال گاز به توافق رسیدند. و سرانجام این که دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک روز پنجشنبه اعلام کرد که جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمه‌های تلفنی میلیون‌ها نفر از شهروندان آن کشور از طرف دولت بیش از حد مجاز تعیین شده از طرف کنگره بود.
محمد زرقامی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. ما امروز استثنا اخبار ورزشی رو آماده برای شما نداریم، اما از خبر خوب ورزشی نمیگذریم. تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در دوحه قطر برگزار می شود با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به مقام اول رسیده. تاکنون تیم ملی ایران از 28 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا 23 بار به مقام اول رسیده و این مسابقات 3 روز دیگر به پایان میرسد، اما تیم ایران از همکنون با کسب 7 مدال به مقام قهرمانی آسیا دست پیدا کرده. امیدوارم که روز دیگر فردا ما برای شما خبرهای ورزشی هم داشته باشیم و هم هواداران ورزش هم بتونن که خبرهای ورزشی رو با صبحانه با خبر پیگیری بکنن. اما به ایران و خبرها در داخل ایران سر می‌زنیم. همچنان معلمان در گرد همایی هایی که با سکوت برگزار میکنن در بسیاری از شهرها ادامه میدهند. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که سومین تجمع سراسری معلمان هم در سکوت برگزار شد و گفته است که هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران روز پنج شنبه در اعتراض به آنچه که دستمزدهای ناعادلانه میخوانند تجمع سکوت برگزار کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارشی آماده کرده با جزئیات بیشتر که با هم میبینیم.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان ناراضی روز پنجشنبه در شهرهای سنندج، همدان، بندر عباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، عراق، شهرکرد، اردبیل، زاهدان، بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کردند. بنابراین گزارش، تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد، اما معلمان ناراضی در استانهای تهران و البرز مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. ایلنا حضور ماموران نیروی انتظامی در این تجمع را پرشمار گزارش کرد. در بیشتر پلاکارت‌هایی که آموزگاران ایران در گرد همایی‌های روز پنجشنبه به دست داشتند، خواسته‌هایی چون بهبود وضعیت معیشتی و آزادی معلمان زندانی به چشم می‌خورد. تجمعات روز پنجشنبه سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می رود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، در پایان تجمع سکوت معلمان قطعنامه‌ای در 12 بند خوانده شد که در آن آمده است: آغاز نقل قول. امروز ما فرهنگیان هماهنگ با معلمان سراسر ایران گرد هم آمده ایم تا ندای مظلومیت خود را با سکوت فریاد کنیم و بر سالهای متمادی تبعیض و بی‌عدالتی اعتراض نماییم و مسئولان مملکت را به عمل به وعده‌های پیشینشان دعوت کنیم. حرکت عدالت‌خواهانی ما حرکتی کاملاً صنفی و معطوف به احقاق حق و رفع تبعیض است. لذا هیچ جریان سیاسی چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزهای مملکت حق مصادره آن و سیاسی جلوه دادنش را ندارد. پایان نقل قول. گرد همایی های سراسری آموزگاران ایران در پی سخنرانی اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته معلم در ایران پی گرفته شده است.
اینایی که به عنوان معیشت یک شعاری میدن، چند تا شعار فتنگرانه و سیاسی و خطی هم در پهلوش میگنجانن، اینو همه کس میفهمن که این انگیزش انگیزه سالمی نیست، برای دلسوزی از معلم نیست، هدفهای دیگری دارد. کمان که فنون رسانه خارجی که شروع میکنه روی این مسئله فعالیت کردن که میبینید همین حالا هم مشغولند، از مدتی پیش بیشتر مشغولند. این از روی دلسوزی نیست، این برای مشکل درست کردن برای نظام است.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و امور فرهنگیان، در گفتگو با رادیو فردا پیام گرد همایی های سراسری آموزگاران برای جامعه ایران را چنین بازگو می کند.
فکر میکنم برای جامعه‌ای به خصوص جامعه مثل ایران که جامعه فقیری نیست و دولتش به خاطر منابع زیرزمینیش داره پول زیادی هست، در واقع این پیام بسیار منفی و هشدار دهنده است. معلمان ما در حقیقت نسل آینده و ایران آینده را آماده میکنن و اگه اینا از کارشون راضی باشن یا شرایط کاریشون رو مطلوب ندونن، میشه گفت که همه آینده ایران به نوعی در خطر و در گروگان این مسئله نظام آموزشی ایران است. تازه این فقط مسئله حقوقی است، مسئله درآمد اونهاست، مسئله تجهیزات مدارس، مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با اونها سر و کار داره، مسئله آموزش مداوم معلمان، مسئله فضای ایدئولوژیک در مدارس، همه اینها آموزش ایران را از درون تهی کردن، آموزش ایران را تبدیل کردن به یک دستگاه عظیمی که متاسفانه نه از کارایی لازم برخورداره و نه درش چه دانش آموزان و چه معلمانی که درش حضور دارن از انگیزه و نشاط لازم برای کار و برای تدارک ایران آینده برخوردارن.
گرد همایی های آموزگاران ایران در سراسر کشور در سوم اسفند به گونه خودجوش آغاز و در پی آن در دهم اسفند و سپس در 27 فروردین و اینک در 17 اردیبهشت پیگیری گشت.
بکتش خمسه‌پور بود که گزارش میداد. اما از زمانی که آمریکا ممنوعیت‌هایی برای واردات پسته ایران اعمال کرده، در کالیفرنیا کشاورزان تولیدات پسته خودشون رو افزایش دادند. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به همین موضوع پرداخته و نوشته که اگر تحریم‌ها علیه ایران لغو بشود و پسته ایران به بازارهای اروپا و آمریکا بار دیگر راه پیدا بکند، شاید قیمت پسته در بازار جهانی کاهش پیدا کند و این کشاورزان در آمریکا زیان ببینند. بیشتر بشنوین در گزارشی که همکارم سپید بهکام آماده پخش کرده.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به بررسی وضعیت صادرات ایران در صورت لغو تحریم‌ها پرداخته و نوشته است که ایران آماده بازگشت به بازار جهانی است. ایران 7 تولید کننده نفت جهان است و اگرچه نفت مقام نخست را در میان محصولات صادراتی ایران دارد، اما به گزارش بلومبرگ ایران در بازار تنقلات به مراتب نفوذ بیشتری دارد. ایران پس از ایالات متحده 2 صادرکننده پسته در جهان است و برای کسب مقام نخست در بازار پسته رقابت تنگاتنگی با آمریکا دارد. بنابراین گزارش، تحریم‌ها علاوه بر نفت، مانع خرید و فروش پسته ایران در بازارهای آمریکا و اروپا شده. اما حالا بازرگانان پیش بینی می‌کنند که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در ماه ژوئن، پسته ایران وارد بازار اروپا و آمریکا می‌شود و قیمت‌ها در بازار پسته پایین می‌آید. این را هاکان باغچچی، مدیر عامل اجرایی یک شرکت بازرگانی غلات، حبوبات و آجیل در دبی نیز تایید کرده است. او به بلومبرگ گفته عرضه‌های جدید از سوی ایران بر روی بازار جهانی تأثیر می‌گذارد. بلومبرگ افزوده است که این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای دوستداران تنقلات به ویژه پسته باشد، چرا که در نبود ایران در بازار جهانی و به دلیل کمبود عرضه، قیمت‌ها تنها در 5 سال گذشته با 40% افزایش روبرو بوده است. بلومبرگ در گزارش خود می نویسد که احتمالاً کشاورزان کالیفرنیا بازندگان اصلی شرایط جدید خواهند بود. کشاورزانی که طی سالهای محرومیت ایران با 2 برابر کردن وسعت زمینهای خود پسته بیشتری تولید کرده اند. با این حال باب کلین، مدیر کمیته اداری پسته در کالیفرنیا، نظر متفاوتی دارد. او به بلومبرگ گفته است که از بازگشت پسته ایران به بازار جهانی نگران نیست، زیرا با آمدن پسته ایران قیمت‌ها تنها اندکی کاهش پیدا می‌کنند و کشاورزان کالیفرنیا همچنان سود می‌کنند، چرا که به گفته او پسته ایران آلوده به ماده سمی آفلوتوکسین است و فروش آن در بازار اروپا و آمریکا با مشکل مواجه می‌شود. آفلوتوکسین از سموم قارچی است که بر روی غلات رشد می‌کند و اگر از راه مواد غذایی وارد بدن شود می‌تواند سرطان‌زا باشد. پسته دومین محصول صادراتی ایران پس از نفت خام است، اما در 3 دهه گذشته ایالات متحده واردات پسته از ایران را در مقاطع مختلف ممنوع کرده است. تحریم‌های آمریکا اما تأثیر چندانی روی درآمد ایران از محل صادرات پسته نداشته، چرا که از یک سو بازار اصلی فروش پسته ایران کشورهای آسیایی و جهان عرب هستند و از سوی دیگر به گفته اسدالله اسگرولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، بازرگانان ایرانی سال گذشته مشکلی در ارتباط با صادرات پسته نداشته و توانستند به راحتی تحریم‌ها را دور بزنند. سال گذشته ایران حدود 1.3 میلیارد دلار پسته به کشورهای دیگر صادر کرده است. چین بزرگترین خریدار پسته ایران است و 2 کشور هند و ترکیه نیز از دیگر خریداران پسته ایران به شمار می روند.
امروز جمعه با فرج سرکوهی همراه میشیم. مثل هر روز در صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اغلب در تهران نمایشگاه ها روز جمعه کار خودشون آغاز میکنن، یک نمایشگاه تازه امروز افتتاح میشه، تهران بولونیا. برای همراهان ما در مورد این نمایشگاه بفهمید.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان بولونیا در واقع مهمترین نمایشگاه کتاب کودک در دنیا هستش که در فروردین ماه در ایتالیا برگزار میشه و جایزه هانس کریستیان اندرسن که معتبرترین جایزه کتاب کودک و نوجوان هست در زمینه طراحی و تألیف کتاب هم در این نمایشگاه اهدا میشه. حالا امروز نمایشگاهی خواهد بود از ایرانیانی که راه یافتن به این نمایشگاه، در واقع خانم فرشته نجفی، نرگس محمدی، فاطمه قاسمی، 3 نفری بودن که آثارشون به نمایشگاه سال 2015 راه یافته. آثار اینها به عرض خواهد شد و همچنین آثار کسانی که در 10 سال گذشته به این نمایشگاه راه پیدا کرده بودند. این نمایشگاه در باغ موزه قصر امروز افتتاح میشه و مهمتر از این که آثار راجر ملو ارائه خواهد شد در این نمایشگاه که او برنده جایزه هانس کریستیان اندرسن سال 2014 هست و آثارش بسیار دیدنی است. این توضیح رو هم بدم که پیش از انقلاب فرشید مثقالی به خاطر طراحی کتاب ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی این جایزه رو دریافت کرد که معتبرترین جایزه هست و متاسفانه این کتاب ارائه نمیشه در این نمایشگاه، در حالی که تنها ایرانی هستش که این جایزه رو دریافت کرد.
بسیار خوب. به فرهنگسر ارسباران بریم آقای سرکوهی، اونجا هم یک نمایشگاه امروز آغاز به کار میکنه با عنوان کمی آن سوتر.
آثار محمدعلی بنی اسدی است، طراح مشهور که با بسیاری از مطبوعات و رسانه‌ها همکاری داره. در این نمایشگاه 16 تابلو کوچک او ارائه خواهد شد و دو تابلو در ابعاد بزرگ.
و ده بازیگر زن فردا نمایشنامه معروف خانه برنارد آلبا از آثار مشهور لورکا رو نمایشنامه خانی خواهند کرد. در مورد این کار هم برای همراه ما بفهمید.
اتفاق بسیار خوبی است این و چون همین یک شب هم هست کسان که علاقه مندن باید حتما برن ببینن فردا. این نمایشنامه خانی رو نسیم ادبی کارگردانی میکنه، خود او هم بازی خواهد کرد. در تئاتر باران این نمایشنامه خانی انجام خواهد شد و همونطور که گفتین ده بازیگر زن، خانم های تیموریان، مسلمی، عابدی، عمزاده، امیر سلیمانی، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، جاوید و رهنما نمایشنامه خانی که خواهند کرد این نقش رو. حالا خانه برنارد آلبا میدونیم که هم یکی از آثار مشهور لورکا، شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگ اسپانیایی است و بافت داستان درباره زنان هست، زنانی که تحت ستم فرهنگ مردسالاری هستند و حتی وقتی که مردها نیستند خودشون این تابوهای فرهنگ مردسالاری رو به خودشون تحمیل میکنن. به قول خود لورکا میگه که من طرفدار کسانی هستم که هیچ ندارن و حتی هیچ از آنها دریغ شده، و در واقع این نمایشنامه موقعیت زن رو در فرهنگ مردسالاری به خوبی نشون میده.
بسیار خوب آقای استرکوی، یک پرفورمنس جالب با اسم جالبی هم امروز اجرا میشه، آفتاب لگن هفت است. این موضوع چیست؟
کار نادر مشایخی است، آهنگساز معروف و موسیقیدان مشهور ایرانی که در گالری بوم اجرا خواهد شد امروز. البته یک بار هفته پیش اجرا شد، یک بار هم امروز اجرا خواهد شد. همین دو بار آفتاب لگن هفت دست رو میدونیم که یه بخشی از یک ضرب المثل معروف ایرانی که در واقع این پرفورمنس هم نتیجه به اصطلاح بیان موسیقیایی ضرب المثل های ایرانی هستش که طرحهای گرافیکی هم کشیدن به دیوار آویزون کردن، یعنی نوت ها در واقع به صورت تر در آمده و به خوشنویسی برای دیوار آویزون شده. موسیقی با آفتابه و لگنهای مسیح به رهبری نادر مشایخی اجرا خواهد شد، هفت نوازنده. و در این حال این کار ترکیبی است، یعنی هما ارکانی با چشمان بسته وقتی که این بستا پرفورمنس اجرا میشه نقش های رو بر تابلوها نقش خواهد کرد و یک ویدیو آرت هم کار افروز وظیف‌پور اجرا میشه.
سپاسگزارم فرج سرکوهی با پیشنهادهای فرهنگی امروز جمعه.
من از شما چک.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه میشه تا سری بزنیم به کیوسک مطبوعات. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با تماشاگران، هفته‌نامه تماشاگران امروز آغاز بکنیم که گفتگویی منتشر نشده با ایرج قادری، کارگردان و بازیگر سینما ایران که در گذشته در اولین سالگرد در گذشته او منتشر کرد.
بله، در این گفتگوی منتشر نشده که حالا به چاپ رسیده در تماشاگران امروز، آقای ایرج قادری گفته که من برای مردم تلاش کردم که برای مردم فیلم بسازم و نگران انتقادات یا نسبت هایی که به من میدادن نبودم و به همین دلیل به منتقدانم پیام دادم که حتی به من بگویند بنجل ساز. اما این شماره تماشاگران امروز مطالب دیگری هم داره. یک گزارش داره درباره حملاتی که به صفحه فیسبوکی آقای محمد جواد ظریف شده، یعنی انتقاداتی که به ایشون شده. در این گزارش هفته‌نامه تماشاگران امروز اشاره کرده که بعد از اظهار نظری از آقای محمد جواد ظریف درباره این که در ایران زندانی عقیدتی نداریم و روزنامه‌نگار زندانی نداریم، انتقادات دامنه‌داری در صفحه ایشون مطرح شده که همچنان هم به نوشته این هفته‌نامه ادامه داره. یک گزارش هم هفته‌نامه تماشاگران در این شماره داره درباره معاون سازمان سینمایی ایران یا رئیس سازمان سینمایی ایران گزارش منتشر کرده درباره اینکه آقای حجت الله ایوبی از کجا آمد و سینما رو به کجا برد. و البته این تماشاگران امروز در این شماره تاکید کرده که آقای ایوبی در حال تثبیت خودش به عنوان فرد اول یا مدیر اول سینمای ایران است.
بسیار خوب. اما اندیشه پویا رو ببینیم. 25 شماره این نشریه گفتگویی میتونم بگم جنجالی با عباس عبدی داشته که خیلی به حال صحبت های رو مطرح کرده آقای عبدی در این گفتگو که کمی انتقاد برانگیز شده از طرف گروه هایی از خوانندگان این مجله. از جمله آقای عبدی گفتند که من هیچگاه رادیکال نبودم، در مورد گروگانگیری در سفارت آمریکا هم صحبت کردن و بعضی از منتقدان معتقدند که ایشون جزو کسان دانشجویان بودن که فعالیت کردن در این زمینه چطور گفتن که هیچگاه رادیکال نبودن؟
بله، آقای عبدی در این گفتگو اشاره کردی که 15 سال پیش با باری روزن که یکی از گروگانها بوده مناظره داشته، اما ایشون گفته که نگاه من نسبت به حمله به یعنی تسخیر سفارت آمریکا در ایران در سال 58 همچنان همون هست. البته ایشون گفته که آمریکا تغییر کرده، ما هم تغییر کردیم. در این حال ایشون در این گفتگو مورد مقایسه قرار گرفته از سوی گفتگو شوندگان با آقای محمد جواد ظریف. پرسش ها حول این محور هست که آقای ظریف از ابتدا با موضوع حمله به سفارت آمریکا مخالف بوده، که آقای عبدی گفته آقای ظریف در اون زمان کمتر از 20 سال داشته و مؤثر نبوده، ضمن اینکه آقای ظریف در حال حاضر با گذشت 35 سال از انقلاب ایران در حال مذاکره با آمریکا، 35 سال پیش چنین کاری رو انجام نداده. در مجموع ایشون گفته تمام کسانی که میگن مخالف حمله به سفارت آمریکا در زمان روبش بودیم، اگر اون زمان به گفته ایشون اغلبشون حامی این اقدام بودن و حالا از شمار مخالفان هست.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به فرهنگ امروز. آقای رفیع‌زاده که روی جلدش رو انتخاب کرده عکسی از حاتم قادری و موضوع روشن فکری و قدرتمندی رو بررسی کرده در یک پرونده.
بله، در این پرونده فرهنگ امروز در گفتگو با آقای حاتم قادری و همچنین آقای مراد ثقفی، روابط روشنفکران با حاکمیت در عصر پهلوی دوم رو مورد بررسی قرار داده، ضمن اینکه دبیر این مجموعه عنوان رادیکال معتدل رو به روشنفکران دوران پیش از انقلاب اطلاق کرده. در این حال خانم نگین نبوی هم مقاله‌ای داره درباره مفهوم متغیر روشنفکری ایرانی در دهه 40 که در این شماره فرهنگ امروز منتشر شده. یک پرونده دیگر هم داره با عنوان هگل در قبیله ما که مربوط است به موج جدید هگل پژوهی و هگل خوانی در ایران.
فرصت نداریم که به نشریه دیگه بپردازیم، فقط اشاره بکنم که چلچراغ روی جلدی داشت که اون هم کمی پرسش برانگیز بود برای بعضی از منتقدان این نشریه. این روی جلد نشون میده که نامه با آقای ظریف نوشته شده از طرف تحریریه این نشریه و انتقاد کردند و به صحبت های اخیر ایشون، ولی این نامه خط خطی است. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نگاهی کردیم به هفتنامه ها و ماهنامه های چاپ تهران. سپاسگزارم از شما که هنوز با ما همراه هستید. و حالا نوبت موسیقی، خبرها از جهان پرشور موسیقی است با بردیا افشین.
جمعه است، طبق معمول اغلب آخر هفته ها مروری میکنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. البته امروز توجه هم بیشتر معطوف به اظهار نظر اخیر و جالب توجه محمد رضا شجریان، هنرمند نامدار و محبوب ایرانی، و البته واکنش ها به این اظهار نظر. محمد رضا شجریان این هفته از این گفت که در مملکت خودش و برای مردم خودش اجازه نداره آواز بخونه. خواننده برجسته آوازهای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی سه‌شنبه این هفته در مراسم آغازین همایش بین المللی حافظ در دانشگاه آزاد اسلامی این حرفا رو زد و او گفت چندین ساله که هرچه رو باید بخونه خونده و بعد از این هرچه باید بخونه زیاده گویی، زیاده خونی و آبروریزی است. خیلی ها این حرفا رو اعتراض محمد رضا شجریان به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر فعالیتش در ایران تعبیر کردند.
من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبروریزی میشه، اینی که من اجازه ندارم که چندی سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخونم. روز هم دیگه بخیر.
از سال 1387 خورشیدی تا به حال، یعنی برای 7 ساله که محمد رضا شجریان در ایران برای اجرای زنده به روی صحنه نرفته و در تمام این مدت اجراهای او محدود به کنسرت‌های بیرون از ایران بوده در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی. درباره وجود محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌ها بر فعالیت‌های هنری شجریان در ایران در این مدت اظهار نظرهای مختلفی شنیده شده. آخرین اون مربوط میشه به اوایل اردیبهشت ماه امسال. در اون زمان پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره این موضوع گفته بود از نظر دولت برای محمد رضا شجریان ممنوعیتی وجود نداره، اما مراجع دیگری باید در این باره تصمیم بگیرند. چند روز پیش از این اظهار نظر، اواخر فروردین ماه، حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته بود برخی نهادهای خارج از این وزارتخونه برای محمد رضا شجریان ممنوعیتی قانونی اعمال کردند. البته خود آقای نوشابادی پیشتر دی ماه سال گذشته گفته بود محمد رضا شجریان برای دریافت اجازه فعالیت باید به آرمان‌ها و برنامه‌های نظام نزدیک تر شه، رفتارهای گذشته خودش رو جبران کنه و به موسیقی ایرانی اسلامی برگرده. با اینکه مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علناً از وجود ممنوعیت‌ها بر فعالیت‌های محمد رضا شجریان گفته‌اند، خیلی‌ها پیشتر تصور می‌کردند با بروی کار آمدن دولت جدید، دولت آقای حسن روحانی، شرایط به گونه دیگه باشه و فرصت برای حضور محمد رضا شجریان بر روی صحنه‌های اجرا در ایران فراهم شه، که خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند در سال 93 خورشیدی سال گذشته آقای شجریان حتما کنسرت هایی رو برگزار میکنه. این عده برای امیدواری هاشون یک دلیل بزرگ هم داشتن و اینکه حسن روحانی در ویدیوی تبلیغاتی انتخاباتیش پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 صراحتا گفته بود به محمد رضا شجریان علاقه‌منده و در همین ویدیو آوازی با اجرای آقای شجریان شنیده میشد.
من دوست دارم صدای شجریان رو، دوست هم گوش میکنم هم دوست دارم.
خیلی ها محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده بر فعالیت های محمد رضا شجریان رو مرتبط با واکنش هاش پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 88 میدونند. آقای شجریان ابتدا نامه سرگشاده رو به عزت الله زرقامی، رئیس وقت رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نوشت. او طی این نامه از زرقامی خواست آثارش رو به جز از دعای ربنا پخش نکنند. شجریان اعتقاد داشت آثاری چون تصنیف معروف سپیده، بازگوی حال و هوای ایران در دوران انقلاب سال 57 بعد اکثر یک سال پس از اونه و ارتباطی با شرایط روز نداره. تصنیف سپیده همینیست که لابلای حرفم تا به اینجا میشنیدیم، اثری که ساخته ایست از محمد رضا لطفی و روی شعری از هوشنگ ابتهاج، تصنیفی حماسی و میهن دوستانه.
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری دری هستم، همراه با همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. روز درخشانی برای همه شما آرزو میکنم. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته صبح فردا و صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدار.
پس از اعتراض علنی به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران به دلیل موضع گیریش در قبال اتفاقات مربوط با انتخابات ریاست جمهوری سال 88، محمد رضا شجریان حمایت خودش رو از جنبش فراگیر اعتراضی به نتیجه اون انتخابات علنی کرد. در اوج اعتراض‌های مردمی، محمد رضا شجریان تک آهنگ زبان آتش رو ساخت و تقدیم به مردم معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کرد. تک آهنگی که بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته شده بود. همین ها باعث شد تا حمله همیشگی تندروها و محافظه‌کاران وابسته به حاکمیت بیش از پیش به محمد رضا شجریان شدت بگیره. ادعی که شجریان رو هنرمندی در ضدیت با نظام میشناسند و عرصه رو برای فعالیت‌های او در ایران تنگ کردند.
ساعت 8 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنوندگان